سلام و وقت بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و بقیه همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. در صدر گزارش‌های این ساعت، آمادگی‌ها برای راه‌اندازی عملیات گسترده برای بازپسگیری ولسوالی قلعه‌زال کندز در حال نهایی شدن است. در کل وضعیت امنیتی کندز چگونه است؟ تهدیدها در کدام سطح قرار دارد؟ شما را به صورت زنده به ولایت کندز هم خواهیم برد. اینها و سایر گزارش‌ها و مطالب خبری تا لحظات بعد در نیمه دوم هم برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که نورالله شایان پیشکش می‌کند.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید در مورد گزارش اخیر روزنامه دیلی میل در مورد حامد کرزی اسناد ندارد. برای 364 خانواده بیجا شده در کندز کمک صورت گرفته است. و در جریان تیراندازی میان نیروهای سرحدی هند و پاکستان دو غیر نظامی کشته شدند. تفصیل اخبار. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان در پیوند به گزارش روزنامه دیلی میل که گویا حامد کرزی رئیس جمهور پیشین یکی از بزرگترین امپراتوران مالی دبی گفته شده، میگوید که در این مورد اسناد در اختیار ندارند. سید حسین فخری رئیس اداره امروز بر رادیو آزادی گفت دارایی های آقای کرزی در نزد اداره آنان ثبت است و چندان تفاوت در دارایی ها از آغاز تا ختم ریاست جمهوریش دیدن نمی شود.
ما در آخر ریاست جمهوری آقای کرزی هم دارایی هایشان ثبت کردیم. بر اساس فرمی که نزد ما ثبت کرده، چندان تفاوت در دارایی هایشان از آغاز تا ختم کار دیده نمی شود.
این در حال است که روزنامه انگلیسی دیلی میل در یک مطلبش مدعی شده که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یکی از بزرگترین امپراتوران مالی دبی است و مجموع ارزش املاک مربوط به خانواده وی به 90 میلیون پوند انگلیسی میرسد. دفتر مطبوعاتی آقای کرزی این گزارش را رد کرده است. ریاست مهاجرین ولایت کندز میگوید برای 364 خانواده بیجا شده در این ولایت کمک رساندند. در خبرنامه این اداره آمده که به همکاری مؤسسه کار و اداره مهاجرت ناروی برای هر خانواده بیجا شده در کندز 18,000 افغانی پول و نقد کمک شده است. محمود دانش سخنگوی والی کندز در این مورد بر رادیو آزادی گفت که کمک های غذایی هم برای بیجا شده ها توزیع شده است.
بر علاوه که برای هر فامیل مبلغ 18,000 پول نقدی کمک صورت گرفت، یک کتای اولیه مانند لوبیا، دال، وسایل تشناب، لباس و سطل آب و تیپات نوشیدنی آب و این مسائل لوازم اولیه هم نیز وجود داشت. تقریبا 17 قلم مواد برای هر فامیل توزیع صورت گرفت.
در نتیجه جنگ های اخیر در ولایت کندز، صدها خانواده از ولسوالی های قلعه‌زال، خان‌آباد، منطقه باغمیری و شمار دیگر از مناطق این ولایت آواره شدند. معاون دوم ریاست اجرایی میگوید افغانستان نیازمند اتحاد جهان در راه مبارزه با تروریسم است. محمد محقق در جریان سفر اخیرش به بامیان در گفتگو با رادیو آزادی گفت نقش ایالات متحده آمریکا در افغانستان بستگی به تصمیم اداره جدید این کشور دارد.
بستگی داره به اینکه آمریکا خودشان میخواد چه نقش داشته باشه. آیا پای خود از افغانستان میکشن، از باطلاق به نام افغانستان میخواد خارج شون، یا اینه که نه میخواین که افغانستان دوباره به تروریسم نسپارن؟
این اظهارات در حال مطرح می شود که اداره جدید ایالات متحده آمریکا در این مورد غور می کند که آیا سربازان تازه نفس به افغانستان بفرستد یا نه. هرچند تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده، اما رسانه های آمریکایی گزارش دادند که احتمال می رود ایالات متحده حداقل 3,000 سرباز آمریکایی تازه نفس را به افغانستان بفرستد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. در جریان تیراندازی میان نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه تحت مناقشه کشمیر دو غیر نظامی کشته شدند. دو جانب یکدیگر را به آغاز تیراندازی دیروز متهم کردند. اداره ملکی کشمیر تحت کنترل هند گفته است که دو غیر نظامی هندی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان میگویند 3 غیر نظامی پاکستانی در جریان 1 ساعت درگیری زخمی شدند. پاکستان میگوید قراردادهای تازه را به ارزش $500 میلیون با چین امضا کرده تا در نتیجه پروژه های مهم راهی ابریشم افزایش یابد. به گفته مقامات این پروژه ها در آستانه یک نشست بین المللی برای تجارت و زیربناها برای آسیا، آفریقا و اروپا مصر خواهد بود. مقام ها این را هم گفتند که قرارداد فعلی جزء از پروژه های دهلیز اقتصادی چین و پاکستان به ارزش $57 میلیارد خواهد بود. این دهلیز اقتصادی پروژه های چون خط ریل، ساختن سرک ها و زیربناهای انرژی را در بر می گیرد. نشست رای ابریشم امروز در پکینگ آغاز می شود و انتظار می رود نماینده های 29 کشور در آن شرکت کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران می گوید کشورش در آستانه یک تصمیم گیری بزرگ تاریخی قرار دارد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران در 19 می برگزار شود. روحانی 68 ساله دیروز در میدان آزادی تهران برای حدود 20,000 هوادارش گفت نباید گذاشت که ایران بار دیگر منزوی شود. روحانی در تلاش است تا در یک دوره 4 سال دیگر در قدرت بماند. او در این انتخابات 5 رقیب دارد، اما احتمال می رود شمار از آنان به نفع نامزدان برجسته تر کنار روند. 5 تن در یک سانحه هوایی در بوسنیای هرزگوینا کشته شدند. یک طیاره کوچک مسافربری دیروز در نزدیکی شهر موستار سرنگون شد. یک مامور پلیس محل گفته است 3 تن از قربانیان کودکند. بر اساس گزارش طیاره پیش از سقوط آتش گرفت. جزئیات بیشتر هنوز ارائه نشده است. و مقام های اوکراینی از کشته شدن 4 غیر نظامی خبر می دهند. آنان می گویند که این افراد دیروز هنگامی کشته شدند که جدایی طلبان تحت حمایت روسیه بر مناطق رهایشی شهر اوفیدیکا آتش گشودند. والی دونتسک در فیسبوک خود نوشته است که آتشباری هنگام شام رخ داد و 3 تن از کشته شدگان زنان هستند. حکومت اوکراین از اپریل سال 2014 علیه جدایی طلبان در بخش‌های از مناطق لوهانسک و دونتسک در شرق این کشور جنگیدند. بیش از 9500 تن در این درگیری‌ها کشته شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
باز هم خوش آمدید. 11:08 به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و در ادامه این برنامه آمادگی ها برای راه اندازی عملیات گسترده برای پس گرفتن ولسوالی قلعه‌زال کندز در حال نهایی شدن است. در کل وضعیت امنیتی کندز چگونه است؟ تهدیدها در کدام سطح قرار دارند؟ شما را به صورت زنده به این ولایت خواهیم برد. معاون دوم ریاست اجرایی می گوید امریکا نباید بگذارد که افغانستان بار دیگر به لانه امن تروریسم مبدل شود.
بستگی به نحوه عمل حکومت هندی امریکا و جهان دارد. آیا با تروریسم مبارزه میکنند یا اینکه تروریسم بر از اونها غالب میشن؟
در سایر گزارش ها ورزشکاران تیم معلولین نیروهای امنیتی افغان برای اشتراک در رقابت در کانادا انتخاب می شوند. وزیر دفاع افغانستان:
امروز شما متکی با خود و با زور بازوی خود در مسابقات شرکت کرده و انشاءالله که برنده می شوید.
در ادامه این برنامه برخی از روزنامه ها امروز چاپ کابل و شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. آمادگی ها برای راه اندازی عملیات گسترده برای پس گرفتن ولسوالی قلعه‌زال کندز در حال نهایی شدن است. طالبان این ولسوالی را در تصرف خود دارند. ناامنی های تازه در کندز صدها تن را نیز آواره کرده است. بیشتر در این مورد در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
یک مقام ارشد پلیس در شمال شرق افغانستان میگوید در چند روز آینده عملیات گسترده برای پس گرفتن ولسوالی قلعه زال کندوز از نزد طالبان آغاز خواهد شد. شیر عزیز کاموال، قوماندان پلیس زون 808 سپینزر در شمال شرق افغانستان است. او در صحبت تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که نیروهای هوایی و نیروهای خاص افغانستان در انجام این عملیات نیروهای مستقر در کندوز را یاری خواهند کرد. او میگوید ما در عملیات پس گرفتن ولسوالی قلعه زال هیچ مشکل نداریم و آمادگی کامل داریم. خدا بخواهد در همین هفته در وضعیت امنیتی کندوز تغییر مثبت خواهد آمد. ساحه به نام شیندند وجود دارد که باید به طور کامل آن را تصفیه کنیم. ولسوالی قلعه زال 8 روز پیش در 6 ماه می به دست طالبان افتاد. در پی آن رفت و آمد در مسیر شاهراه کندوز تخارم برهم خورد و پس از یک هفته این مسیر باز گشوده شد. سید محمود دانش، سخنگوی والی کندوز، دیشب به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
کم کم مردم از این مسیر عبور میکنن، میرن به طرف خان‌آباد و همچنان به طرف تخار. آنچه که سهولت آفریده در این مسیر یک شاهرهای دیگی که از داخل خان‌آباد به پشت سر خان‌آباد به مسیر عیل‌آباد وصل می شد، مردم باز هم از اون مسیر، مردم های تخار مسافرین از اون مسیر می رفتن درایورها، ولی این مسیر بر روی ترافیک باز شده، احساس خطر وجود نداره.
ناامنی های تازه در کندوز صدها خانواده را به جا کرده است. این زن از ولسوالی قلعه زال به شهر کندوز آواره شده و در صحبت با رادیو آزادی گفت که به یک چهار دیواری پناه گزیده است.
دیگه اوجا بسیار امکانات نیست، جنگ و چیست. تایبا گفت که شب و نیم شب آمد که برای نسخارم پند رونس که جا آمدیم. دیگه تفلک هم همه افتابی دم چهار دیواری هستیم. دیگه هیچ دولت نادیده گرفته، هیچ نامده.
در بیش از 18 ماه گذشته طالبان شهر کندوز را دو بار تصرف کردند و پس از مدت کوتاه هر دو بار از سوی نیروهای افغان برون رانده شدند. اکنون آقای کاموال میگوید که شهر کندوز با هیچ نوع تهدید روبرو نیست. هزاران کیلومتر دورتر از کندوز در واشنگتن پایتخت ایالات متحده رایزنی در مورد اعزام حداقل 3000 سرباز تازه نفس آمریکایی برای همکاری با نیروهای افغان در فصل جنگ پیشرو ادامه دارد. اکنون چشمها به تصمیم نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دوخته شدند.
گزارش بود از وضعیت امنیتی ولایت کندوز، به ویژه ولسوالی قلعه زال که در حال حاضر در تصرف طالبان است. در گذشته ولایت کندوز بارها مورد تهدید شورشیان بوده و نگرانی های زیادی در این خصوص مطرح شده است. تنها ولسوالی قلعه زال نه، بلکه شهر کندوز نیز در این اواخر با برخی تهدیدها روبرو شد. اما نیروهای امنیتی افغان اخیراً حملات شورشیان در نزدیک شهر را عقب زدند. برای گرفتن تصویر از ولایت کندوز بریم به این ولایت. امیحالا اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی، را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای آریان سلام، نخست از ولسوالی قلعه زال برای ما بگو که چه خبر است در آنجا و وضعیت چطور گفته میشه؟ کی دست بالاتر داره در این ولسوالی؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما اشاره کردین نمیسن ولسوالی قلعه زال با بار سیومت و دوست تاریگونی مسلح سکوت در قلعه زال با دو بختر.
بله آقای آریان،
قلعه زال که اکسان
لطفاً کم موقعیت، بله لطفاً کم موقعیت خود را تغییر بتین، صدای شما را خوب نداریم ما.
ما همین از سر بام با شما گفت میتونم این موقعیت خود دیگم تغییر.
بله میربونیم.
حال درست شد؟
بله شد.
قسمی که شما اشاره کردین ولسوالی قلعه زال مدت 8 روز میشود که در کنترل مخالفان مسلح حکومت قرار داره و مدت 3 سال میشود که ولسوالی میان نیروهای دولتی و طالبان این سلح دست به دست میشه و خود ولسوالی قلعه زال با دو بخش عمده تقسیم شده که دریای بغلان این ولسوالی را با هم تقسیم کرده که ساحه آقتیپر نامیده میشه و قلعه‌زال. صاحب قلعه‌زال مدت 3 سال نشون که بعد در طرف طالبان مسلح قرار داره و مدت 8 روز میشه که مرکز ولسوالی که برای احتفاظ از طالبان مسلح کارساز کردن از اثر سکوت این ولسوالی بر اساس گفته های شورای ولایت کندوز بیش از 1000 خانواده بجا شدن به مناطق مختلف شهر کندوز و داخل ولسوالی کندوز سرازیر شدن. اما مسئولان محلی کندوز میگن که نیروهای دولتی به در مسیر شورای کندوز مصروف بازماندن ایران بودن با مخالفان مثلا درگیر بودن، اما میگن که حالا پلان دارن که دوباره این ولسوالی را از وجود مخالفان مثلا تصفیه و پاکسازی کنن. اما تا هنوز روشن نیست که چی زمان چی وقتی عملیات بازسازگیری ولسوالی قلعه‌زال راه‌اندازی میشود.
بله، و از سایر مناطق و بخصوص شهر کندوز چی تهدیدهایی وجود داشته که گویا برای بار سومی شهر به دست شورشی ها سقوط نکنه؟ خودت چی میبینی وضعیت را و در حال حاضر سطح تهدیدها در کدام حد است؟ بله آقای آریان، شما صدای مرا دارین یا نه؟ آقای آریان نه، فکر میکنم تماس ما با اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز قطع شده. در هر صورت تلاش میکنیم در برنامه های امروز باز هم یک تصویر از این ولایت برای شما داشته باشیم. اخیراً ولایت های شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان شاهد برخی تحرکات شورشیان بودند. در بدخشان، کندوز، سرپل، جوزجان و فاریاب تحرکات شورشیان بیشتر شده که این موضوع توجه شما را از رسانه ها را هم به خود جلب کرده. نامنی ها در شمال در برخی از روزنامه ها امروز چاپ کابل در سرخط ها دیده می شود. بیشتر در این مورد از نسیم شفق بشنیم که شما را از رسانه های چاپ پایتخت را مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود با وضعیت امنیتی در مناطق زیر کنترل طالبان مسلح در شمال افغانستان و اظهارات مقامات امریکایی درباره وضع امنیتی در سال آینده میلادی پرداختند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته است که نشست هلیکوپترها در مناطقی که در شمال افغانستان زیر کنترل طالبان مسلح است در ولسی جرگه نیز نگرانی ها را برانگیخته است. سرمقاله نویس میگوید که در نشست عمومی دیروز ولسی جرگه در این باره بحث های جدی صورت گرفت و فیصله شد که تا 10 روز دیگر مسئولان امنیتی باید در این مورد به اعضای ولسی جرگه معلومات بدهند. سرمقاله نویس نوشته است که اگر نشست هلیکوپترها در مناطق زیر نفوذ طالبان مسلح واقعیت داشته باشد، این سوال نیز به میان می آید که این هلیکوپترها مربوط کدام کشور بوده و چرا در ساحات تحت تسلط مخالفان مسلح نشست می کند. سرمقاله نویس می گوید که مقامات امنیتی در این باره باید معلومات را با مردم در میان بگذارند و بگویند که در کشور وضعیت از چی قرار است. روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش نوشته است که رئیس اطلاعات ملی امریکا به کمیته اطلاعاتی سنای این کشور گفته که 2018 سال پرتنش برای افغانستان خواهد بود. سرمقاله نویس میگوید که این اظهارات در حال صورت میگیرد که سال گذشته نیز برای افغانستان از نظر امنیتی سال بدی خوانده شده بود، اما نیروهای امنیتی افغان خوب درخشیدند. سرمقاله نویس در این مورد اظهارات شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری را نیز به نشر رسانده که گفته است حکومت و نیروهای امنیتی با برنامه‌هایی که دارند می توانند چالش‌ها را مهار سازند. و روزنامه اصلاح در این باره در سرمقاله‌اش نوشته است که پیشبینی مقامات آمریکایی در مورد وضعیت افغانستان در سال آینده میلادی در خور اهمیت است. با باور سرمقاله نویس، نهادهای مسئول به گونه اخص و دولت افغانستان و جامعه جهانی در مجموع باید از وضعیت افغانستان درک درست داشته باشند. با گفته سرمقاله نویس، با پیشبینی ها در مورد وضعیت افغانستان باید متوجه بود و برای جلوگیری از مشکلات و بحران ها باید تدابیر لازم روی دست گرفته شود.
ساعت 11:19 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. امید مرزبان تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره تازه‌اش گزارش نوشته است زیر عنوان رئیس جمهور ترامپ تا به حال درباره افزایش نظامیان آمریکایی در افغانستان تصمیم نگرفته است. در این گزارش به نقل از اچ آر مکمستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا آمده که گفته است دونالد ترامپ شاید پس از سفری که در پیش رو دارد تصمیمش در این باره را اعلان کند. انتظار می رود رئیس جمهور ترامپ در ماه جاری به عربستان سعودی، ایتالیا، اسرائیل و بلژیم سفر کند. با گزارش واشنگتن پست مکمستر گفته است که رئیس جمهور می خواهد درباره تصمیمش مبنی بر افزایش سربازان آمریکایی در افغانستان نظر متحدان واشنگتن را نیز بشنود. دونالد ترامپ در 25 ماه می در نشست سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل شرکت می کند و یک روز پس از آن در اجلاس رهبران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در ایتالیا حضور خواهد یافت. در هر دو نشست ترامپ فرصت آن را خواهد داشت تا درباره اوضاع افغانستان با هم پیمانهای ایالات متحده آمریکا مشاوره کند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا نوشته که قصر سفید در چند هفته آینده تصمیمش درباره افغانستان را اعلان خواهد کرد. اچ آر مکمستر گفته است که حالا فرصت خوبی است برای طرح یک استراتژی مؤثر برای مبارزه با مشکلات موجود در افغانستان، پاکستان و منطقه. و اما روزنامه آمریکایی دیگر Stars and Stripes در مقاله می‌نویسد انتظار می‌رود آمریکا از دیگر کشورهای ناتو بخواهد که سربازان تازه نفس به افغانستان بفرستند. روزنامه به نقل از یک جنرال آمریکایی نوشته که گفته است سربازان تازه نفس به ماموریت آموزش و مشاوره به نیروهای افغان کمک خواهند کرد. به گفته این نظامی برجسته این سربازان همچنان در جنگ بر ضد تروریسم با سربازان افغان کمک میکنند. Stars and Stripes همچنان گزارش می‌دهد که جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته مشترک لوید رستیزان آمریکا روز دوشنبه به بروکسل پایتخت بلژیم می‌رود تا در این باره با دیگر کشورهای عضو ناتو صحبت کند. به نوشته روزنامه جنرال دانفورد با دیگر اعضای ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی خواهد گفت که افزایش نظامیان بین‌المللی در افغانستان مهم است، زیرا این اقدام می‌تواند از خرابتر شدن اوضاع امنیتی این کشور جلوگیری کند. در حال حاضر حدود 13,000 نظامی ناتو در افغانستان حضور دارند که حدود 8,400 تن آنان آمریکایی هستند.
قرار است ایالات متحده آمریکا به زودی استراتژیش در مورد افغانستان را اعلان کند. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی میگوید نقش ایالات متحده آمریکا در افغانستان بستگی به تصمیم اداره جدید این کشور دارد. آقای محقق در سفرش به ولایت بامیان و در صحبت با رادیو آزادی همچنان افزود که اگر آمریکا افغانستان را تنها بگذارد تلاش‌های 16 ساله آن کشور به هدر خواهد رفت. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان با آقای محقق صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که آیا در مورد استراتژی جدید آمریکا با وی کدام مشوره صورت گرفته؟ معاون دوم ریاست اجرایی میگوید
با ما کدام مشوره نشده، شاید با بعضی مقامات دیگه حکومت انجام شده مشوره، بخشای نظامی یا با ما از طرف امریکا کدام کسی نظرخواهی نکرده.
خب نقش امریکا را در چند سال اخیر در افغانستان چطور میبینید؟
بستگی داره به اینکه امریکا خودشان میخواد چی نقش داشته باشه. آیا پای خود از افغانستان میکشن؟ از باطلاق به نام افغانستان میخواد خارج شون؟ یا اینه که نه، میخواین که افغانستان دوباره به تروریسم نسپارن؟ این همه مصرفی که کردن و این همه 15-16 سال دنیا سرگردان شد سر از این که افغانستان آباد شوه و بلسازی شوه، دولتسازی شوه، یک بار اگه اینا ریلا کنن و تمام زحمات 15-16 ساله را برباد کنن و سرمایهشان زایهشان یا این رقم میکنن. بستگی به نحوه عمل حکومت هندی امریکا و جهان داره. آیا با تروریسم مبارزه میکنن یا اینکه تروریسم بر از اونا غالب میشن و اونا هم رای خود گرفته میرن و باز افغانستان به یک وادی دیگه میرن؟
یعنی فکر میکنید که در این چند سال گذشته واقعا با تروریسم مبارزه نکردن؟ این به صورت جدی مبارزه نکردن؟
خب این مبارزه کردن، خرج کردن، مصرف کردن. گفتم که دیگه چند سال گذشته یا جدی یا غیر جدی اینا مبارزه کردن با تروریسم دیگه 15 سال. اینا لگری مثلا که گفتمش که امریکا خسته شده دیگه خواهین اکروی نویر بگیره، یا اینی که نی امریکا و دنیا و متحدینشان و دیگه خیلی جهان افغانستان حمایت میکنن یا نمیکنن؟
به نظر شخصی خود شما، آیا حضور نظامی آمریکا در افغانستان یک کار درست بوده یا کار غلط بوده؟
خب یک چیز است که 15-16 سال شده، درست بوده یا غلط بوده انجام شده با حکومت همون زمان، با کلانایی که آمریکا تارمار داشتن اینا را آوردن به این وادی رفت افغانستان. دیگه این روالی در باره ازی که یک گذاشته درست بوده یا نبودن که بردن اجاد فایده نداره. اما قدر مسلمش ایسته که خب یک دولتی به یک مرحله از بازسازی و حکومتداری و قانون اینا رفت، به این قانون اساسی تصویب شد، انتخابات شد، یک گام های برداشته شد. اگر یه در این مرحله بازی الا کنن که همیتو پس بمون در این نوان برگردن یا اینا بحث دیگه است.
امیدواری شما ای است که در استراتژی جدید در حضور نظامیشون بیشتر باشه یا نه؟ فکر میکنی نیاز است برای کشور؟
افغانستان نیازمند است که همه جهان متحد باشند سر مبارزه با تروریسم. تروریسم دشمن همه بشریت است. حال یک نو به اثر این بیتوجهی ها و یک جانب نگری های قدرت ها، حال یک نو تقسیمات شده دیگه، یک تعدادی رو خب هستن روز هم با عدالت در افغانستان، بخش جهان امریکا دیگه کشور، یک بخش دنیا یک مسیر دیگر انتخاب کردن که راکارهایی را که با طالبا هم پیش گرفتن. اینی که پای فاق دنیا را قدرت دنیا را سر مسئله تروریسم تقسیم کرده، اینی ابزار پیچیده تر ساخته.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. یک گزارش دیگر داریم و بعد از او هم نوبت سرخط خبرها میرسد. ورزشکاران تیم معلولین نیروهای امنیتی افغان برای اشتراک در رقابت در کانادا انتخاب میشوند. طارق بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان روز شنبه در مراسم انتخاب ورزشکاران تیم معلولین نیروهای امنیتی گفت 7 تن از بازیکنان از میان 10 تیم برای اشتراک در این رقابت ها برگزیده می شوند. از سوی دیگر جنرال جان نیکلسون قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان گفت که سهم سربازان افغان در این بازی ها به معنای احترام و قربانی های سربازان افغان است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
از میان 40 بازیکن تیم‌های معلولین نیروهای امنیتی افغان برای اشتراک در رقابت‌های انوکتوس که در شهر تورنتو کانادا برگزار می‌گردد، صرف 7 بازیکن انتخاب بر رهسپار کانادا خواهند شد. طارق بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان روز شنبه در مراسم انتخاب بازیکنان تیم معلولین نیروهای امنیتی برای اشتراک در این رقابت‌ها از قربانی و جانبازی نیروهای امنیتی ستایش کرد و گفت که آرزوی پیروزی این بازیکنان را در این رقابت ها دارد.
ما باور داریم شما با عزم و اراده آهنینتان که دارین از افغانستان عزیز و از قوای مسلح و از اردوی پر افتخار افغانستان نمایندگی کامل در این مسابقات میکنین. امروز شما متکی به خود و به زور بازوی خود در مسابقات شرکت کرده و انشاءالله که برنده میشوید.
رقابت انوکتوس که معنای آن شکست ناپذیر است در ماه هوت سال روان خورشیدی آغاز می‌گردد و 8 روز ادامه خواهد داشت. در این رقابت‌ها به شمول افغانستان سربازان 17 کشور دیگر نیز اشتراک خواهند داشت که اعضای بدنشان را در جریان جنگ‌ها از دست دادند. این سومین دور رقابت‌های انوکتوس است که در شهر تورنتو کانادا برگزار خواهد شد. ورزشکاران تیم معلولین نیروهای امنیتی افغان در سال‌های اخیر نیز در این رقابت‌ها کردند. با این همه جنرال جان نیکلسون قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان در این مراسم گفت که هدف از برگزاری رقابت انوکتوس حرمت گذاری بر آن نیروهایی است که برای حفاظت از خاک و مردمشان قربانی دادند.
Our respect for your service to the nation and our appreciation.
قربانی هایی که شما برای مردمتان داده اید ما بر آن احترام داریم. قربانی های شما را می ستاییم. به زودی شما در میدان تورنتو برای رقابت حضور خواهید داشت و ما با تمام شما در آنجا خواهیم بود و شما از طریق ورزش توانایی هایتان را به نمایش خواهید گذاشت.
رقابت های انوکتوس که در 12 رشته ورزشی مختلف برگزار خواهد شد، 3 سال پیش از سوی هری شاهزاده بریتانیا بنیان گذاشته شده است و هدف از برگزاری این رقابت ها حرمت گذاری بر نیروهای گفته شده است که در نبردها زخم برداشتند و یا هم معلول شدند.
ساعت 11:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که نورالله شایان پیشکش میکند.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان در پیوند به گزارش روزنامه دیلی میل که گویا حامد کرزی رئیس جمهور پیشین یکی از بزرگترین امپراتوران مالی دبی گفته شده، میگوید که در این مورد اسناد در اختیار ندارد. دفتر مطبوعاتی آقای کرزی این گزارش را نیز رد کرده است. ریاست مهاجرین ولایت کندوز میگوید برای 364 خانواده بیجا شده در این ولایت کمک رساندند. معاون دوم ریاست اجرایی میگوید افغانستان نیازمند اتحاد جهان در راه مبارزه با تروریسم است. در جریان تیراندازی میان نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه تحت مناقشه کشمیر دو غیر نظامی کشته شدند. پاکستان میگوید قراردادهای تازه را به ارزش 500 میلیون دلار با چین امضا کرده تا در نتیجه پروژه‌های مهم راهی ابریشم افزایش یابد. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید کشورش در آستانه یک تصمیم گیری بزرگ تاریخی قرار دارد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. طوری که در جریان هستن، امانوئل مکرون به عنوان جوانترین رئیس جمهور فرانسه امروز مراسم تحلیفش را به جان می آورد. به این ترتیب دوره 5 ساله فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه امروز پایان می‌یابد. در برنامه‌های امروز رادیو آزادی این را با جزئیات دنبال خواهیم کرد. حالا سپاسگزار هستم از همراهی هر یکتون. با من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبری این برنامه. نوبت نشر برنامه‌های هفتهوار ماست. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
علاقمندان برنامه رهبران زن، روزتان بخیر. امید که همه شما عزیزان صحت و سالم باشید. آرزو قیاسی هست رستم میزبانتان در این برنامه. در برنامه این هفته یکی از نماینده های مردم خوست مهمان ماست و در کنار این که وکیل مردمش در ولیس جرگه است، یک نهاد فرهنگی زنان را نیز رهبری میکند. پیام وی ای است که زنان نباید خود را دست کم بگیرند. شنونده های عزیز، از شما دعوت میکنم که این برنامه را دنبال کرده و با این خانم و فعالیت هایش بیشتر آشنا شوید.
سیر شریف استم، اصلا باشندی ولایت خوست استم، مگر تحصیلات خود از دوره ابتدایی الا دوره لیسه در شهر کابل با پایان رسندیم. بعد از اختتام دوره لیسه با پانتون کابل از پانزده تعلیم و تربیه فارغ شدیم. در بعد از فراغت از پانتون، بعد از سپاری نمودن امتحان کادر علمی با اکادمی علوم بایسه عضو علمی مسلکی تا دو سال دوره طالبانه ایفای وظیفه کردیم. در جریان نزدیک وظیفه اکادمی علوم وظیفه داشتم، مستری از رشته تعلیم و تربیه پانتون کابل پروگرام مستری را ختم کردم. وقتی که کار علمی خود در اکادمی علوم شروع کردم، از اون نخستین پروژه علمی خود در مورد زن و زن افغان و تاریخ زن افغان شروع کردم. وقتی که مهاجر شدم در شهر پشاور، در پلی که معلم بودم در یک کمپ امرای اجتماع زن افغان که در اساس فتانه گیلانی قرار داشتم، روشون کار میکردم و در پلی از یک مرکز تحقیقاتی برای زنان افغان ایجاد کردیم که یک بسیار یک کتابخانه مجهز تهیه کردیم و در حالی ازو امی سریال چگونگی زندگی زن افغان را از دوره احمد شاه عبدالی به شکل تحقیق و ریسرچ شروع کردیم. بعد از اینکه حالات دیگرگون شد دوباره به افغانستان آمدم، به ولایت خود رفتم و در اونجا مربعیس رئیس امور زنا بودم. در پالویش کارهای فرنگی را پیش بردم که ایجاد یک اجتماع فرنگی زنان خوست ایجاد کردم و در ارگان نشراتی ازور ایجاد کردم با نام زلای مهنامه بود که چاپ میشد که تمام مزامینش از طرف زنا و برای زنا بود و در پالویش برای زنان خوست با نام کرونا جواند یک پروگرام بود که ما در خانه خودم نوشته میکردم و خودم با صدای خود تایپ میکردم و باز از طریق کست با رادیو خوست روان میکردم. در پالویش ازو باز مسائل سیاسی در وقت به میان آمد که برای پروگرام آگاهی آمد به خاطر قانون اساسی ایجاد شد که مسئولش ما بودم که باز بر بنیاد ازو باز به قانون لوی جرگه قانون اساسی آمدم. در انتخابات دور اول ریاست جمهوری مسئول بخش زنای ولایت خود بودم. بعد ازو خودم در دوره 15 کندید شدم، آمدم در پارلمان در دوره 16 همچنان تاوال هستم و در پالی امی فعالیت سیاسی خود فعالیت فرنگی خود هیچ وقت فراموش نکردیم. در هر جایی که بودیم که از خوست که آمدم امی بنیاد میرمان کلتوری تونندیز بهیر گذاشتم که این موجودیت بهیر یک غذای روحی است برای ما که ما هفته یک باری که امرای خواهرای که شاعر هستن نویسنده هستن وقتی که میشینم شعری را که از وا میشنوم که با محتوای بسیار قوی که خستگی مسائل سیاسی خود فراموش میکنم، امرای خواهرای که می نویسن شعر میگن و داستان میگن و باز مسائل دیگه راجع به کتاب وقتی که کتاب چاپ میشن نقد میکنن کتاب، خواهرای فرنگی را که میبینم اینا خودش مصروف چی است که خستگی سیاسی و مسائل سیاسی و
یعنی فعلا شما مصروف دو کار هستین، هم در بخش سیاست هم در بخش اجتماعی و فرهنگی
بله.
کار
میکنن و باز کس میگن که فرهنگ مثلا مبارزه نیست یا یعنی فرهنگ و سیاست، باز من ادعای زیر دارم میگم که هر قدمی را که ما میورداریم که در نتیجه از اون ما میخواییم تحول در وجود خود، در وجود پالوی کس که پالوی ماست، در وجود فامیل، در وجود اجتماع، بالاخره در وجود دولت میاریم، اونم خودش سیاست است.
خانم ساحره شریف، برالایی که در دو بخش در بیرون از خانه مصروفیت دارین، یعنی هم در بخش سیاست کار میکنین هم کارهای فرهنگی دارین، در غیر از او شما یک خانم و یک مادر هم هستین، چطور میتونین کارها و مسئولیتاتون که دارین تنظیم کنین؟ آیا به همه ایشون به شکل درست رسیدگی کرده میتونید؟
هر مسئله که خوب ترتیب و تنظیم شود تقسیم اوقات برش جور شود همه کارا صورت میگیره، مگر بازم مشکلات خودم میداشته باشم. ما در اوایل که نو روسی کردم و زندگی مشترک شروع کردم، چون شرایطی بود که شرایط سیاسی و شرایط بیرون ما حاولی گپا سالم بود، ما از طریق پروگرام شما از شوهر خود تشکر میکنم، به خاطر تشکر میکنم مردای دیگه هم بشنوند که زندگی زن و شوهر رمو که گفتن که دو باله یک طایره است یا دو باله یک کشتی است که با هم میتونن زندگی را پیش ببرن. در اوایل شوهر بسیار با ما کمک کرد که طفلای ما خورد بود، مثل یک پدر واقعی برای ما همه بار زندگی شخصی را برای ما بلند کرد. در وسط زندگی که شرایط امنیتی و شرایط اجتماعی و شرایط سیاسی دیگرگون شد که جنگا و باز مسئله که وقت شما رو نمیگیرم، همین وسط زندگی باز مشکلات زیاد ایجاد کرد. دور اول پارلمان چند سال پیش مشکلات ما بسیار زیاد بود از هر نقطه نظر، هم با مو شواری که در اوایل چقدر با ما همکار بود و ای که مثلا شرایط میدید، شرایط سیاسی را، شرایط خصوصا شرایط امنیتی را که مثلا نه وقت آمدن به خانه، مثلا اولاد تعلیم تربیت اولاد زیاد توجه کردن به اولاد، این مسائل سبب از این میشد که مشکل داشته باشیم. یعنی هیچ وقت ایرا ادا نمیکنم یا ادا کردم نمیتونیم بایس یک زن افغان که 100% تمام زندگی ما صحیح تر شده باشه.
قسمی که گفتین تا این سفر را طی کردین مشکلاتی را هم متحمل شدین، میشه بگوین که این مشکلات ها چی بوده و چطور با اون برخورد کردین؟
ما شاید باور نکنین که اول در زندگی شخصی خود اینقدر گپ شنیدیم، اینقدر گپ شنیدیم، مگر فقط مثل که قبلا گفتم اگر ما بگویم شاید بارها اینا میره گفتیم که شاید امو جایزه که از او که بلندترین جایزه جهانی نباشه شاید با ما داده شود، شاید امی تو هر زندگی باشه خود چون ما مقابل شما شدیم، ما فقط به چشم پت و به دهن پت تحمل کردیم صدای خدا با عنوان ازی که شاید کار ما منفی باشه. شاید سری از خواهرها بگه که چرا صدایت نکشیدی وقتی که مبارزه میکردی، اول از خود شروع میکردی، اول موانع خود رفع میکردی که باز تا بتونی زن دیگر. مگر باز هم همو کلچر و فرهنگ به اصطلاح ما پشتونوالی و مثلا همه چیز پیش خود انداختیم، اگرچه منفی بودم اگر احترام به او، اما همه چیز سر خود قبول کردیم، اگر صدای خود نکشیدیم در مورد خود. او را به خاطر ازی که بتونم برای که دیگر را کمک کنم، اگر من صدای خود بکشم مورد ازی قرار بگیرم که واسه فایده ای که به او یک زن دیگر میرسانم نقص برسانم. خدا بسری مسائل فلسفه عدم تشدد پیروی میکنم. اول در زندگی خود پیروی کردیم، از او سر خود قبولاندیم که ما اگر امی قربانی را بتم آهسته آهسته امی جبر زمان امی را ایجاب میکنه که آهسته آدم پیش بره. و اگر هر کس خواسته باشه نخواسته باشه، فرهنگ ساکت نمیمونه، فرهنگ خود به خود تغییر میخوره، بخاطر که نسل به نسل امی شعور انسان، شعور انسان، ذهن انسان، فهمیدگی انسان، اینمی شرایط ماحول مثلا مطبوعات، هر نوع مطبوعاتی که باشه، تعلیم، بلند رفتن سطح تعلیمی، نمی خودش کل مسائلی است که خود به خود آگاهی می تبره باشنده های امو اجتماع و نمی خودش سبب بشه که فرهنگ ساکت نمانه، منفی هایش یک طرف گذاشته شد و مثبتش تقویه شد. حتی بسیاری وقت امو نقاط مثبتش هم قربانی میشه که او باز هم از عدم آگاهی درست میشه. از او خاطر ما میگم که منظم آهسته، اگرچه وقت دیر است مسائل، خب آهسته آهسته پیش بره.
اما با در نظر داشته فعالیت هایی که فعلا دارین و به او اشاره کردین، دیده میشه که مشکلات فرارایتان مانی فعالیت های شما نشده.
بالکل بیشتر مثل که بیشتر براتون گفتم، شاید ما زیاد گریه هم کرده باشیم، زیاد گپ هم شنیده باشیم، زیاد الفاظ بسیار رقیق، بسیار خراب هم شنیده باشیم، هم از خود محول فامیل گرفته تا اجتماع را، و به اصطلاح زیاد افتیده باشیم، زیاد خسته باشیم که همه چیز
مانع هدفتان نشه،
که زیاد مسئله است که نمیتونه برمالا بسازه، نمیتونه بگه چی در خانه باشه، فامیل باشه، چی در بیرون باشه، در اجتماع باشه. مگر بازم تسلیم نشیم. اول بیشتر مثل که گفتم که در پارلمان آمدن، در سیاست داخل شدن، بر یک زن افغان، نه تنها برای ما، بر هر زن افغان، حتی از نسل شما، از نسل جوانم که بیا، خصوصا برای نسل جوان، خب بخی بالکل، یعنی زن افغان زن قهرمان است. هر به نظر ما در هر صحه که برای ما، اگر معلم است، اگر رئیس است، اگر وزیر است، اگر معین است، اگر در پارلمان است، زن افغان قهرمان است که تمام مسائل سر خود قبول میکنند و به میدان میان و مبارزه خود شروع میکنند.
فعلا چی موانعی را در برابر کارتان محسوس میکنین؟
فعلا ما هیچ نوع
موانعی
ندارم، خود فقط خردترین موانعی ما اینمی دختر ما که میالم شما میبینین که پشریتان ششته که چون خرد است و تکلیف داره، گاهگاهی که در جای مصرف میشم، یعنی هر جایی که باشم باید به با او خدا برسانم، مانی هم گفته نمیتونم، مگر مسئولیت دارم باعث مادر، باعث ازی که چون ضرورت داره به کسی که از نگاه مسائل صحیحشان.
بزرگترین دستاوردتان من حیث یک زن موفق چی است؟
من فکر میکنم اگر دور از سیاست گپ بزنیم، به حیث یک زن، به حیث یک مادر، فکر میکنم که بزرگترین دستاورد برای یک مادر تربیه اولاد صالح، تربیه اولادی که به تحصیلات عالی که او خودش بتونه مسیر خدمت به جامعه شوه، فکر میکنم اولین دستاورد ما که با وجود اینقدر مصرفیات ما که ما اولاد خود رساندیم تا سرحدی که تحصیلاتی که مروج است در جامعه، که مثلا بچه کلان ما ماستری خواندن در حقوق در خارج از افغانستان، که همچنان بچه دیگیم تا سرحد ماستری، دخترم تا سرحد ماستری، و فکر میکنم اینمی کلانترین دستاورد ما در قسمت زندگی شخصی ما بوده که او خودش به ذات خود تقدیم اولاد سالم با تحصیل و با احساس و با مسئولیت پذیری خودش، فکر میکنم یک توفیه باشه که برای اجتماع آدم تقدیم میکنه. و در پالوش خوشبختانه تا این لحظه ما احساس نکردیم که کسی باشه که از ما ناراض باشه، و اگر ناراضم بوده، ما دیرزم گفتم در تلفنم که باز وقت ما سر کسی قار میشم، پس برش زنگ میزنم ازش معذرت میخوایم. خب میشه، انسان است و غیر از سن سال ما حال به مرحله رسیده که واصله صادق نمانده، امی که عبادت خود در درگاه خداوند فراموش نکردیم، تا جایی که واسه قدرت رسیده ما مسئولیت خود در درگاه خداوند، در نزد خداوند ادا کردیم و در نزد ملت خودم. او را گفته نمیتونم که خداوند تا کدام اندازه از ما رضایت داره، مگر ای که مردم که احساس میکنم که تا کدام اندازه از ما رضایت دارن، اینمی هم خوشبختیم است و هم نمیفهم با اصطلاح لغات شما برش بگویم که دستاورد بگویم. هر چیزی که شما میپذیرین اوره، ما اینمی غذای معنوی ماست که من مردم از ما خوش باشه و ما احساس آرامش کنم.
خانم ساحره شریف، شما که هم نماینده مردم در پارلمان هستین و هم یک نهاد فرهنگی دارین که تعداد زیادی از زنان در او عضویت داره، حتما مشکلات و موانعی که فراراه پیشرفت زنان قرار داره، البته فعلا او را خوبتر و بهتر از همه درک میکنین و از نزدیک لمس کردین. میشه بگوین که این موانع ها و این مشکلات فراراه پیشرفت زنان فعلا چی است در افغانستان؟
فعلا به نظر من فرق میکنه. ما حتی با جرات گفته میدونم که اولایاتی که اولایت سرحدی که مثلا در مجبور لوی پکتیا که از اون سمت ما هستم، که تا دیروز فرزن کلچر سبب ازی میشد، رسم و رواج آنانه سبب ازی میشد که دختر مکتب رفته نتنه. خوشبختانه امروز اون مسائل رو به از بین رفتن است. در پالوی ازی مسائل امنیتی که متاسفانه که موانع همه چیز در نه تنها در مقابل دخترها بلکه در مقابل تمام مردم افغانستان است. اینمی معنی امنیت است که امنیت نباشه، واقعیت است که زندگی کردن از هر نقطه نظر مشکل میشه. در پالی امنیت مسائل اقتصادی هم رول داره. هر کدامش مسائلی است که در ذات خود سبب میشه که مانع پیشرفت دخترها و خانم‌ها گردد، که هر کدامش در ذات خود به جوابای مستقل و به تحلیل تجزیه جداگانه ضرورت داره. مثلا مسائل اقتصادی، ما همیشه یک پس گفتیم که خانم‌ها حتی با یک تبلیغ خود دستشان دراز است به اعضای فامیلشان، به شوهرش، به خسرش، به خوشیش. بی توجهی دولت و مقامات نمی خودش تمام مسائل است که سبب ازی میشه که زن پیشرفت نکنه. و بعضی مسائل پروگرام است که بین ما و شماست، برای خانم است. بعضی مسائل دیگه هم باید گفته شود که بعضی مسائل است که در وجود خود زن است، که زن مثلا اول در خودشناسی دست کم دارن، یعنی خود نمیشناسن که من کی هستم، چی کار هستم. و باز وقتی که خودش ناختن اما ظرفیتی که دارن در بلند بردن مزرکت خودشان همکاری نمیکنن، برای خود دست کم میگیرن، همیشه خودشان خود کم میزنن از نگاه سایکولوژیکی و از نگاه مسائل دیگه. یعنی خودش یکی از مسائل دیگه در پولی مسائل عمده که گفتم اشاره کردم پیشتر، یکی هم میشه که سبب ازی شوه که زنا نتونن که پیشرفت کنن.
در لحظات پایانی برنامه قرار داریم، خوب است که پیامی از شما به زنان افغان داشته باشیم.
در تربیه اولاد صالح، در تربیه اولادی که به درد وطن و جامعه و به درد خودش بخوره، ارزوی ماست که زن افغان همیتی یک اولاد تربیه کنن. در قدم دوم خود بشناسن و خود کم نبیارن و خود قربانی بعضی مسائلی که هیچ ارزش ندارن نسازن، به خاطر که امیر همیشه در ذهن داشته باشن که زن هم انسان است و مرد هم انسان است.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده،
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، درب برنامه را می گوشاییم و پرواز پرندگان را به تماشا می نشینیم که از بیم وسایل شکار شکارچیان در پروازند. بله شنونده های عزیز، گاهی شکار نمودین؟ اگر نمودین از کدام وسایل کار گرفته اید؟
یک سگ پاپیر قطع خود تربیه میکنه که خاص و خاص برمی شکار پرنده می باشه.
در زمان تفیلیت میکنیم، خلق می ساختیم،
تو باشه را شکار کردیم، نکت چرایی شکار کرده بودیم.
در این برنامه در مورد وسایل شکار پرندگان که به طور سنتی میان مردم مروج است مطلب را تقدیم میکنیم. با ما باشید. ابتدا زمانی که انسان پیدا شد و با ما حول خود فکر نمود، بناهن برای زنده ماندن خود و تنازوی بقا از هیچ کار دریغ نورزید. گفته می شود انسان‌های اولیه از نباتات تناول می نمودند و گاه هم از پرندگان و حیوانات نیز استفاده می کردند که برای به دست آوردن آن از وسایل بسیار ابتدایی کار می گرفتند تا اینکه وسایل شکار نزد آنها به شکل تقلیدی و تکامل یافته تر شده رفت. شکار و وسایل آن در افغانستان نیز ریشه دیرینه ای دارد، چون افغانستان به دلیل تنوع گیاهی و اقلیم کم نظیر دارای حیات وحش بسیار متنوع بوده و شکارچیان با استفاده از وسایل گوناگون و با هر کیفیتی به شکار حیوان مورد نظر می پردازند. معاون سر محقق عبدالحکیم رامیار عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد وسایل بومی شکار می گوید:
وسایل اولیه تیغه سنگ طبیعی بود، توسط پرتاب کردن و یا توسط حیوانات و پرنده های بدست آمدهشان او را حلال میکردن. پس آنها که انسان ها آهسته آهسته به مناطق لب دریا و جا کوچ کردن، بهترین وسیله غذا برشان ماهی بود. انسان ها بهترین منبع غذاییشان بود. برای گرفتن ماهی انواع مختلف وسایل مختلف به کار میبردن، از انداختن سنگ بزرگ بالای هر مایی یا هم جزیرگکه های خرد را ترتیب کردن و آب و مایی را به او سوق دادن و پسان آب خشک کردن یا در محدوده خرد راه گریز مایی را بند کردن به این شکل.
آقای رامیار می افزاید: حتی در برخی مناطق از وسایل بسیار عادی برای شکار کار گرفته می شود، مانند سبدهای خمچه‌ای که اکثر روستانشینان برای شکار پرندگان دام می گذارند که این وسیله بسیار مسلکی هم نیست، چون امکان فرار صید بیشتری نمتصور است.
در قریه ها اطفال در گذشته ها به یاد ممیه که تکریگک های وطنی می ساختن استاده می گذاشتن، به اندازه تکری یک قسمت از برف پاک می کدن، پیش روی از او بود جواری را منداختن، با تار دراز در قسمت خودشون خدا پت می کدن. پرنده ها ای را ببینن بیاین با امید خوردن دانه، وقتی که در زیر تکری در نزدیک چی می رسیدن با آشتگی تار هلا میکردن، تکری بالای پرنده میفتاد و پرنده زنده داره خیلی تکری به اصطلاح بندی میشه. بعد از اون آهسته تکری را بالا میکردن، با دست زنده چی را میگرفتن پرنده را. وقتی که آل سنت شده تلک های پیشرفتی وجود داره برای پرنده ها، اما وسایل معاصر بدوی در افغانستان استفاده از یال اسب پیش از اینکه تار سنتتیکو که خاصیت قطع نشدن و دوم خاصیت زود جمع شده نداره، به خاطر اینکه پای پرنده وقتی که در دام میخورد باید شکار خاصیت ازیره میداشت که جمع میشد تا پرنده را زنده بگیره.
عبدالحمد نیکبین شاعر و نویسنده افغان که از منطقه کاپیساست در مورد وسایل مروجه شکار در منطقه شان معلومات میدهد و میگوید در این مناطق چون دریاها زیاد است و پرنده های مختلف پیدا میشوند که مردم با ساختن نوره شکار میکنند. این که نوره چیست او میگوید:
وسایل شکار ما همی تفنگای دانپر بود و دول و سیبست و درخ و رپل، همی چیزای شکاری بود. او در منطقه ما چهار دریا روانه است، یکی دریای پنشیر، یکی دریای شتل، دیگه دریای جبلسراج و دریای غوربند. در دو طرف در دریا نورا به نام نور میگویم ما مردم. باز مولیای مرغاوی و قطان و کلنگ و همی چیزا رو مولیش می ساختن، داخل نور جای بجای میکنن. بعد وقتی که شکار از هوا میدید یه میشش سرمو ملیات بین نور او استاده بود. در نورا تقریبا به فاصله 500 متر زیادتر کمتر از این نورا جور میشد. در چهار طرف این نورا باز باره ها ساخته میشد. یک موزی است شکارچی در داخلش میشینه، گیرکش ها دو در موجه تفنگ خود میگیره شکار میکنه، که مرغاوی باشه قشقل باشه همی چیزا را شکار میکنن. باز پرندار برای شکار مرغاوی را تربیه میکنن، کلنگش تربیه میکنن، زندهش تربیه میکنن، پیش دمو نور باد ببرن نموجه زنده شده نور اعلام میتن خلاص شکاری که از آسمان دید همین چیز هم جنس خوده میشی نموجه باز شکار میکنن.
شهاب یکی از باشندگان ولایت کاپیسا میگوید: خودم با تفنگ باشه را شکار نمودیم.
نسبت شوق علاقه که دارم یگان وقت به طرف سیاد و طرف بگرام همجا شکار میریم و یک دفعه طرف پشت میدان هوایی بگرام یک باشه بود و یک باشه را شکار کردیم. دیگه موجا دندوی و گپا زیاد بود پشت از همون. یک ساعت بسیار سرگردان شدیم که چرایی شکار کرده بودیم. باز زیاد اوگار نشده بود. دست خاطر ازی گفتیم که واسط از او یکان چیز دیگه گنجش که چیزا باز شکار میشد میگیره خود از او را از او خاطر کرفتیم. باز کار مانا ما دیگه پس ایلاش کردیم.
باید گفت با بعضی از پرنده ها هم شکار می شود، مانند پرنده باز، باشه، کبک و بودنه و پرنده های دیگری که مردم بعد از تربیه و پرورش آماده شکار می سازند. بابا جان تحصیلی باشنده ولایت بغلان در مورد شکار با کبک را چنین توضیح می دهد.
کاوکی شکاره هم قسمی است که کاوکی جنگل نگاه میکنه تو تربیه میکنه و خرد خرد کاوکا میباشه که صدای بسیار و ویلا داره، چرفر بسیار زیاد داره، اما کاوکای زور زور شکار میگه. یه میبرند در دامنه صحرا و را کاوکا در میدان میمونه، قفسه که زیر اطراف زیر دامهای چند صد حلقه 500 1000 حلقه گردا گرد از این مسی حویلی و دایره ورید میزنه میخ میکنه. وقتی که میخ کار قایم ساخت کاوک خود در میدان میمونه و خودش در یک جای پوت چقوری یا زیر یک درخت یا زیر یک بوته خود پوت میکنه مخفی نزدیکی کاوکش. یک کاوک صدا میداره کاوکای کو یک دم سر ازی حمله آور میشه، همگی پرواز که زر گوشه و کنار می او قد از او جنگ میشه و قد از جنگ میشه، یکی به دیگر برخورد میکنن، دمی اسنای برخورد غافل در دام بند میشن.
قابل یادآوری است شماری از پرنده ها و حیوانات هستند که شکار آنها همراه سگ های تازی صورت میگیرد. این که چگونه از غلام صدیق باشنده کابل که از شکارچیان ماهر است میشنویم.
کند می منطقه ما غوندی و دره بلندی ها تو نکوها زیاد هست، خصوصا می دره پشه مثلا غوندی سه گنبد و غوندی بالا دی و طرف ارغندی بالا کی میری، رنگ رنگ هر قسم چی ما پرنده ها می مثلا قمری برش میگه و تو پک برش میگه و بودنه جدا وزیر مردم شکار میکنه، به قسم شکار میکنه که جال دمی کردا تا میشه، یک سگ پاپی را قتی خود تربیه میکنه که خاص خاص برمی شکار پرنده می باشه. پاپی دیره که می کرد الهابتا بودنه پیش خطا نمیره، جال سرش میندازه بودنه رو میگیره جای که تو یا در بوتای ساز زیاد باشه و بودنه باز که این پاپی را دیده که شون میشه موتور جال سرش پر تو بس که گرفت شده قفس داخل کو یکی دو سه پنجاه تا بازی را به شریکی باز میخوره.
غولک نیز یک وسیله شکار است که بیشتر روستایان از آن کار میگیرند. این وسیله از ساده ترین وسایل شکار بوده که زیادتر طرف توجه و علاقه اطفال قرار دارد. این وسیله را از دو شاخه های چوب میسازند و در ساختن غولک از رابر و چرم کار میگیرند. از غولک به خاطر شکار پرندگان کوچک مانند گنجشک، قرچه، بودنه و غیره نیز استفاده می شود. محمد ولید همت باشنده ولایت لوگر در مورد غولک و طرز شکار آن میگوید.
در گذشته ها شکار که میکنیم وسایل بسیار ساده بود و در زمان طفولیت میکنیم غلق میساختیم. غلق خو اکثرا یکی به شکل مسلکی ساخته میشد که در دوکان ها فروخته میشد، یکی ما خود ماجور میکنیم. ما معمولا شاخچای درختی که دو شاخه میبود برا میبریدیم، قطع میکدیم و بعدا رابر میگرفت بسته میکنیم در دو طرفش، با در سر رابر یک طرف رابر ما یک چیز به نام کاسه غلق میگفتیم، برا از چرم جور میکنیم، ما در کاسه سنگ میموندیم، کش میکنیم، میزنیم، گنجش شکار میکنیم، بعدن باز شکار را جمع میکنیم، رفیقا چند نفر یک جای میشینیم، بازورا بر خود کباب میکنیم، از او استفاده میکنیم. بعض وقت جراخه غلق اگر صحیح نباشه، اگر وقت میشه که هدف صحیح نزنه.
در حال حاضر نیز با وجود که انواع تفنگ های شکاری موجود است، باز هم از وسایل سنتی شکار کار گرفته می شود. اما خوب است این وسایل را زمان کار بگیریم که به نسل پرندگان آسیب نرسد، چون اکنون از طریق رسانه ها این موضوع پخش می شود که انقراض پرندگان رو به افزایش می رود.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیدن می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
قصه از بستر گلهای سرخواز میخواند قصه از بستر گلهای سرخواز میخواند
بالای از پرو پرواز میخوانم مگر بشکست بالای